پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
چشمه خورشید،
نگاهی به آثار حضرت باب.
همراهان عزیز رادیو پیام دوست، با درود به برنامه چشمه خورشید بسیار خوش اومدید. من رامان شکیب در این برنامه به همراه مهمان عزیزمون جناب استاد بهرام فرید تلاش میکنیم تا بعضی از آثار حضرت باب رو به صورت مختصر به شما معرفی کنیم. با ما همراه باشید. جناب فرید، وقت خوش، بسیار خوش آمدید به استودیو رادیو پیام دوست.
با وقت بخیر به شما و شنوندگان عزیز، من هم خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. در هفته پیش راجع به توقیع حضرت باب خطاب به همسرشون صحبت کردید. یک توقیع بسیار لطیف و دلنشین بود از یک پیامبر به همسرش و خیلی به دل نشست به عنوان حسن ختام اون برنامه. ما در ادامه سیر حضرت باب به سمت مکه و همینطور توقیاتی که شما معرفی میکردید، امروز با کدوم یکی از آثار ایشون آشنا خواهیم شد؟
همونجور که مستثر هستید و شنوندگان عزیز هم در جریان بحث بودن، حضرت باب قصد عزیمت به مکه داشتن.
بله.
عرض شد که این توقیات و البته اون نامه معروف در بوشهر نوشته شد.
بله.
در همون ایام در بوشهر قبل از سفر دو خطبه بسیار معروف در اونجا نازل شد. لذا میبینیم که این دو خطبه شروع خطبه نگاری های حضرت باب در سلسله آثار ایشون هست.
پیش از اینکه وارد این بحث بشیم، میخواستم یه توضیح مختصری راجع به واژه خطبه بدید.
بله، دو نکته اساسی در اینجا وجود داره. اول اینکه خطبه در اندیشه شیعیان و البته کل عالم اسلام بازگشت به اون شیوه مرضیه‌ای که حضرت رسول و ائمه اطهار و حتی خلفا داشتن. اونها وقتی که وارد مسجد میشدن یا در مواضع بخصوص، مواقع مخصوص، سعی میکردن مؤمنان رو با مفهوم جدید و حکمت رویداد اون وقایع مخصوص آشنا بکنن. از این رو در ابتدای سخن شروع میکردن به ستایش خداوند و این ستایش خداوند همراه با تعزیز و تجلیل پیامبر خدا و صحابه ایشون شروع میشد، به یه همچین فضایی اطلاق خطبه میشد.
بله.
ما معروفترین خطبه هایی که داریم از حضرت علی در نهج البلاغه هست، مثل خطبه شقشقیه یا خطبه توتنجیه. بله. و از این دست خطبه ها که بسیار معروفن. بعضی از اونها فوق العاده جنبه های روحانی و ملکوتی دارن، مثل خطبه البیان که البته در این انتساب این خطبه به حضرت علی خورده تردید هست.
بله.
و بعدها در خطبه معروف امام حسین در صحرای عرفه که به مناجات هم ختم شده، این سلسله از خطبه ها، حتی از عمر و ابوبکر هم این خطبه ها به دست ما رسیده. حاکی از این است که در خطبه اساس تجلیل خداوند، توحید الهی، تعزیز پیامبر خدا و کسانی که جانشین او هستند.
بله.
و در اندیشه شیعی امامان هست. و در این حال در خطبه اونچه که محوری هست، قصد از اون واقعه خاص مطمع نظر قرار میگیره.
البته منظور از اون واقعی خاص چی؟
مثلا فرض کن اگر عیدی هست، خطبه عید اضحا نوشته میشه.
بله.
اگر فرض بفرمایید که عید قربان هست، خطبه در همین جنبه نوشته میشه، مخصوص به واقعی خاص. حالا ممکن بود که این واقعه فتح مثلا مکه باشه.
درست.
در این صورت یه خطبه به این جهت نازل میشد. بنابراین میشه گفت که خطبه در زمان حضرت باب یه یاداوری است از اون جریان خطبه نگاری که در صدر اسلام وجود داشت و خطبه های ایشون حاوی نکات بسیار ارزنده ای هم هست. معهازا برگردیم به آثار حضرت باب در بوشهر. دو خطبه بسیار معروف در اونجا نوشته میشه که خوشبختانه این دو خطبه در دست ما هست.
بله.
یکی از این خطبه ها قبل از سفر مکه با این عنوان شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذی قد علا به علو ذاتیته ان وصف الانشاء الی آخر بیان مبارک. همونطور که میبینید این خطبه بعد از بسم الله با حمد خدا شروع میشه.
بله.
این حمدله یا الحمدلله گفتن گویا کلید یا مفتاح شروع خطبه بوده. ستایش از آن خداست. خب ما برای حمد خداوند باید جهتی قائل بشیم.
بله.
در اندیشه اسلامی این جهت تنزیه خداوند نیست، بلکه عظمت اوست، توضیح اسما و صفات اوست. یعنی این که خداوند رو ما به اون اسما و صفاتش میشناسیم. او رحمان است، رحیم است، وهاب است، قادر است.
بله.
قدیر است و از این اسما الهی.
ما این سنت رو توی آثار عرفانی هم میبینیم، در مقدمه های آثار عرفانی، آثار معروف عرفان اسلامی. آیا این همونه؟
تقریبا همون حالت داره. ولی اینجا در این خطبه ها بیشتر بر تنزیه خدا تأکید میشه. تنزیه خدا از اینکه ما هر چقدر هم وصف ما عالی و توضیح ما نسبت به خداوند، تبیین ما از خداوند کمال یافته باشه، به مدد حتی آیات الهی باشه، حتی توسط پیامبران خدا باشه، باز هم خداوند منزه است از همه این اوصاف و اسما. از این رو حضرت باب در خطبه هاشون بیش از هر چیزی تنزیه خداوند رو نشانه می دیرن. و در این توقیه معروف فقرات عدیدهی وجود داره که ایشون خداوند رو در نهایت تنزیه حتی از نوع تصور و تفکر پیامبر خدا قلمداد میکنن.
بله.
پس بنابراین میشه گفت که حضرت باب با در همون ابتدای کار میخواهن یک تحولی در الهیات به وجود.
بله.
بیارن و اون تحول تفکیک یک عالم به اسم عالم حق از یک عالم دیگر به اسم عالم امر است. بعد تا چه برسیم بعد از اون عالم خلق.
همراهان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید و ما امروز راجع به یکی از خطبه های حضرت باب صحبت میکنیم. جناب فرید، فرمودید که حضرت باب تلاش میکنن در این خطبه عالم حق رو از عالم امر جدا کنن و بعد حالا به عالم خلق خواهند رسید.
بله.
این سه تا عالم معنیش چیست و چه ارتباطی با هم دارن؟
باید اینطور توضیح داد که در الهیات قبل از حضرت باب جهان به دو بخش تقسیم میشه، هستی و وجود به دو بخش تقسیم میشه.
بله.
یکی خداست و ما سوای او، یکی عالم حق است، یکی خلق. تصوف اسلامی و همینجور عرفان در تمام ادیان معتقدند که این دو عالم وجود داره و تکلیف برخی از اولیای الهی در این خصوص معلوم نیست. یعنی مثلا فرض بفرمایید حضرت محمد، حضرت مسیح، ائمه اطهار، این کسان جایگاهشون در عالم خلقه.
بله.
و اینها به مدد برخی از فیوزات و تجلیات الهی.
بله.
محل وحی الهی، الهام الهی قرار میگیرن. در این صورت تکلیف برخی از افراد مثل حضرت محمد، ائمه اطهار و اولیای الهی معلوم نبود. بر طبق این اندیشه این کسان در عالم خلق قرار داشتند.
بله.
پس یه عالم حق است و خداست، یک عالم خلق است و بقیه ما سوای خداوند. در اینجا نکته این بود که ما خدا رو به چه اسم و صفاتی میشناسیم، چه توضیحاتی در مورد خدا داریم. و معضل علم کلام پیدا میشد که اونا میگفتن اگر خداوند این اسما رو داره، این اسما خارج از ذات است یا عین ذات است.
بله، بله.
این معضل و این جدال اساسی در کل عالم اسلام وجود داشت و تا همین الان هم در بین متکلمان مسلمان هست، وجود داره، مورد بحث، مورد نزاع. اما حضرت باب با یک تحولی در این سنویت دو عالم مسئله رو به گونه حل کردن. اونطور که فرمودن خداوند در جهان در غایت تنزیه، حتی مقدس از اون اسما و صفات الهی است. خدا هست، وجود داره به این معنا که هست و تنها هست واقعی است، تنها وجود حقیقی است. حالا اسم و صفات او به کی راجع میشه؟ باید به خداوند؟ فرمان خیلی عالمی وجود داره که این عالم، عالم امر است و عالم پیامبران خداست که تحت عنوان مظهریت در آثارشون برجسته شده. تمام این اسم و صفات و افعال خداوند در حقیقت راجع میشه به این عالم و این کسان. حتی خلقت هستی در عالم امر صورت میگیره. از این بابت هست که حضرت باب نهایت اهتمام رو کردن که خداوند رو در اون غایت تنزیه، یعنی تنزیه از اسما و صفاتش، به مردم بشناسونن. و این تحول بسیار عجیب بود که در آثار حضرت باب توضیح و تبیین شده.
یعنی اون اسما و صفاتی که اینجا ذکر کردید باز میگره به مظهریت، مظهر ظهور یا پیامبر، نه شخصش، یعنی نه به شخص حضرت باب، شخص حضرت محمد،
همینطوره،
بلکه به صفت مظهریت او.
بله، در حقیقت ذات مظهر ظهور الهی که اسمش در ادیان سابق به خاطر محدودیت‌هایی که وجود داشت، پیامبران، رسولان و انبیاء الهی گذاشته شده بود.
بله.
در این خطبه ها حضرت باب به این سه عالم اشاره میکنن. شاید بعدها در ماکو این تفکیک تثلیث عوالم، سگانه بودن عالم حق، امر و خلق، به نفع بیشتری و کاملتری توضیح داده شده. اما نطفه این تحول روحانی، در این تحول کلامی در کجا بسته شده؟ در همین خطبه ها، در همون ابتدای ظهور حضرت باب. از این جهته که ما معتقدیم که خطبه های حضرت باب حاوی نکات بسیار مهمی در کلام و الهیات بابیه.
جناب فرید، راجب مظهریت در عالم امر صحبت کردید و پیش از این گفتید در تفکر اسلامی دو عالم حق و خلق وجود داشت و حضرت محمد و ائمه اطهار در عالم خلق وجود داشتن. الان اینجا فهمیدیم که مظهریت حضرت محمد در عالم امره با توجه به توضیحی که حضرت باب میدن، اما ائمه اطهار هم آیا در عالم امر قرار میگیرن؟
بعد جواب بدیم خیر، به جز پیامبران خدا، مظاهر ظهور به تعبیر حضرت باب و رسولان خدا، بقیه در عالم خلق قرار دارن. پس همین فکری که الان شما مطرح میفرمایید و موزل اساسی بوده و حتی شیعه رو به جنبه های افرادی و تحت عنوان روافض در بین اهل تسنن شناختن، حتی به الوهیت ائمه قائل شدن، این فکر در نظام الهیات بابی وجود نداره. این سگانه توضیح و تنویریست بر هر ابهامی که تو کل الهیات دینی وجود داشت. الان شما میدانید که خدا هست، فارغ از هر گونه ربطی به عالم خلق و حتی اسم و صفاتش. عالم امری هست که تنها حلقه واسطه از خدا به عالم خلق و عالم خلقی که تمام اکتسابات و فیوزات رو از عالم امر میگیره
و هیچ راهی به عالم حق نداره.
از این روست که در قرآن هم اون مضمون اصلی که له الامر و الخلق هی تکرار میشه.
بله.
ولی نه به این وضوحی که الان حضرت باب در این خطبه ها بیان کردن و توصیف کردن. ما متوجه میشیم که این خطبه ها خطبه هایی هستن که فقط به جهت تجلیل خدا نوشته نشدن، بلکه اون چرا که نشانه گرفتن توضیح و تنویریست بر یک الهیات غنی که بعدها آدمی رو، فکر رو، اندیشه رو از هر گونه افراد و تفرید در مورد خداوند و حتی در مورد عالم خلق مبرا میکنه، محفوظ نگه میداره.
عزیزان شنونده، به برنامه چشمه خورشید گوش میدید و ما امروز راجع به دو خطبه حضرت باب در بوشهر صحبت میکنیم. جناب فرید، آیا در خطبه دوم هم همین روال طی میشه؟
بله، همین تکرار میشه، با توجه به اینکه تاکید بسیار زیادیش میشود بر بنده ای که واسطه تجلیات الهی برای رسیدن به عالم خلقه. فیض خداوند از طریق این کسان به عالم خلق و مردمان میرسه. بعد حضرت باب در این دو توقی فصل مشترکشون همون تأکیدی است که بر فقر عالم خلق است در کسب این فیوزات از عالم امر. پس می شود اینطور گفت که در این خطبه تنزیه خداوند، اسماء عالم امر و فقر ذاتی عالم خلق توضیح داده شده.
هر سه عالم داره در واقع توضیح
بله بیان شده. و ما این حالت عبودیت رو میتونیم در عالم خلق به نحو مصطفایی در این دو توقی ببینیم.
چرا فرید، اونجور که من متوجه شدم حداقل در این دو خطبه تمرکز حضرت باب بر روی عالم امر و مظهر امره یا مظهریت مظهر امره،
بله،
برخلاف حالا ادوار پیشین، ادیان پیشین که اون دو تا عالم رو فقط مورد صحبت داشتن. دلیلش چیه؟ چرا باید در دین جدید تمرکز روی مظهریت باشه؟ چه اتفاقی در اون دین قرار بیفته یا افتاده که فقط تمرکز روی عالم امر، اون عالم وسط؟
بله، شاید بشه اینطور گفت که یک اشتباه بسیار دهشتناک در الهیات ادیان سابق وجود داشته و اون این بوده که خدا نه تنها در علو مقام خودش قرار نداره، حتی در حد عالم خلق پایین میاد و در دسترس ما قرار میگیره. ما رو خود در مورد خدا میتونیم هر صحبتی رو بکنیم، هر فعلی رو نسبت به اون نسبت بدیم، هر اسم و صفتی که خواستیم در او بگیم و او مثل ماست. به عبارت بهتر خدا انسانگونه است در ادیان قبل،
صفات ما رو داره،
بله، و حتی دارای دست و پا و گوش و چشم و اینها گفته شده. یعنی خدا مال ماست در عالم خلقه و حتی تا این حد افراطی شده که دچار سهو و نسیان هم میشه. ما میبینیم که خدا با افراد صحبت میکنه، فراموش میشه و گاهی اوقات در تورات هست که خدا حتی با برخی از پیامبران کشتی هم میگیره. خب ببینید، این تلقی از خداوند نمیتونه تلقی درستی نسبت به اون یگان عالم هستی، یگان سرچشمه عالم وجود باشه.
بله،
حضرت باب این افراط و تفریط در مورد خداوند رو اصلاح کردن و به صورت حقیقی اون عیان فرمودن. چون خدا در عالم تنزیهه، لاجرم برای ارتباط با او حتما باید یک واسطه در کار باشه. چون ما قرار نیست که تنزیه خداوند به تعطیل فیض الهی بیانجامد.
بله، بله.
چون این تنزیه کردن منجر به این میشه که ما با خدا هیچ کاری نداریم و هیچ تأثیری و هیچ ربطی به عالم خلق نداریم. اینجاست که ضرورت عالم امر پیدا میشه تا ما از تعطیل در الهیات فرار کنیم.
درسته.
پس خدا هست، نیاز به او هست و این نیاز عالم خلق به خداوند از طریق مظهریت صورت میگیره و این مظهریت خداوند که در عالم امر شاید بیشترین بار خلقت و الهیاتی رو باید تحمل بکنه و مقام این عالم امر، یعنی پیامبران خدا، رسولان الهی هم البته در ادیان سابق زیاد شناخته شده نبود. یعنی میشود گفت که حتی پیامبران در یک مقام انسانی مثل ما که دچار سهو و نسیان میشه نازل میکردن،
بله،
پایین میووردن. حضرت باب فرمان او کجاست، اون مظهر ظهور الهی که تونسته محل اظهار خداوند، به تعبیرشون محل ظهور خداوند در عالم قرار بگیره تا اینکه بخواد یه فردی مثل ما باشه. اهتمام حضرت باب در این خطبه ها و البته در بقیه آثار دیگرشون که بعدها نازل میشه،
بله،
در این است که حقیقت مقام مظهر ظهور به عنوان اون واسطه گری در فیض الهی و تجلیات الهی برای ما روشن بشه تا او رو در همون مقام اصلی خودشون بشناسیم و اونها رو قیاس به نفس نکنیم.
جناب فرید، ما در انتهای برنامه این سوال رو دوست داشتم از شما بپرسم که آیا این خطبه ها و نزول خطبه به دست حضرت باب در همون بوشهر به اتمام میرسه یا باز هم ما با خطبه روبرو هست؟
بله، ما خطبه های دیگری هم از حضرت اعلی خواهیم دید، شاهد خواهیم بود که در جاهای دیگری نوشته شده و حتی تا آخر حیات عنصری ایشون هم وجود داشت، اما در بوشهر این خطبه ها تقریبا آخرین آثاری هست که از حضرت باب به دست ما رسیده و وجود داره.
پیش از حرکتشون
بله. از اینجا به بعد وارد حرکت ایشون میشیم توسط کشتی از بوشه به سمت مکه که در چند جا توقف داره و در هر توقفی آثاری نازل شد.
ما در برنامه های بعد حتما به اونها خواهیم پرداخت. خیلی سپاسگزارم از شما که این هفته هم با ما بودی. در هفته های آینده حتما بیشتر راجع به آثار حضرت باب با هم صحبت میکنیم.
منم از صبوری شما و شنوندگان تشکر.
خواهش میکنم شنوندگان عزیز، خدا نگهدار.